خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه 13 شهریور 1399 خورشیدی است. من مرشد قاسمفر در این مجله 45 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در همین آغاز با همکارم الهی روانشاد همراه بشید و چند خبر مهم روز رو با او مرور کنید.
شب بخیر شنونده گرامی. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، 76 کشور ثروتمند جهان اعلام کردند که بر اساس طرح سازمان جهانی بهداشت برای توزیع عادلانه واکسن کرونا عمل خواهند کرد. کشورهای نظیر ژاپن، نروژ و آلمان به ائتلاف توزیع جهانی واکسن که با نام کوواکس شناخته می شود خواهند پیوست. یکی از مسئولان این ائتلاف به رویترز می گوید که در حال حاضر 76 کشور با درآمد بالا یا متوسط رو به بالا در این ائتلاف حاضرند و انتظار می رود که این تعداد بیشتر از این نیز بشود. همچنین چین قول همکاری با این ائتلاف را داده است. آمریکا به این طرح نخواهد پیوست. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا اعلام کرده که نخستین واکسن کرونا در اول نوامبر 11 آبان در این کشور توزیع خواهد شد. کوواکس با همکاری سازمان جهانی بهداشت، اتحادیه جهانی واکسن و سازمان آمادگی برای مقابله با بیماری‌های همه‌گیر راه اندازی شده و زیر نظر این سه نهاد اداره می‌شود. هدف از ایجاد چنین ائتلاف این است که برخی کشورها واکسن را احتکار نکنند و کشورهایی که بالاترین ابتلا و آسیب پذیری را دارند زودتر از دیگران واکسن دریافت کنند. انجمن قضات آلمان جایزه حقوق بشری خود را به نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران اعطا می‌کنند. رؤسای انجمن قضات آلمان علت اعطای این جایزه به نسرین ستوده را شجاعت و تعهد خستگی ناپذیر او در دفاع از حقوق بشر و لزوم حمایت گسترده بین المللی از این وکیل دربند عنوان کردند. انجمن قضات آلمان همچنین از ادامه حبس نسرین ستوده در زندان اوین در شرایط شیوع ویروس کرونا انتقاد کرده است. نسرین ستوده که در سالهای گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشت، از خرداد ماه سال 97 در زندان اوین به سر می‌برد و به 148 ضرب شلاق و 33 سال زندان محکوم شده که 12 سال آن قابل اجراست. این وکیل سرشناس ایرانی از 21 مرداد ماه در اعتراض به وضعیت زندانیان در شرایط شیوع ویروس کرونا در زندان اعتصاب قضا کرده است. نهاد ناظر بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا روز پنجشنبه از انجام حملات هوایی در شرق سوریه خبر داد که به گفته این نهاد احتمالاً از سوی اسرائیل صورت گرفته. بر اساس این گزارش در پی این حملات 16 شبه نظامی مورد حمایت ایران در شهرهای میادین و آل بوکمال کشته شدند. در صورت تایید این گزارش، این حمله سومین عملیات هوایی اسرائیل در سوریه طی هفته جاری خواهد بود. خبرگزاری دولتی سوریه سانا شامگاه چهارشنبه از انهدام موشک‌های پرتاب شده از جت‌های اسرائیلی توسط پدافند هوایی سوریه خبر داد. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 اسرائیل حملات متعدد هوایی و موشکی در سوریه انجام داده که هدف آنها را تضعیف نیروهای ایرانی و حزب الله در نزدیکی مرزهای اسرائیل عنوان کرده است. و در نهایت اینکه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 26 میلیون نفر فراتر رفته و بیش از 860 هزار نفر به دلیل ابتلا به این ویروس جان باختند. آمریکا با بیش از 6 میلیون مورد بالاترین تعداد مبتلایان را دارد و شمار مبتلایان در برزیل نیز به 4 میلیون نفر رسیده است. پس از آمریکا و برزیل، کشورهای هند، روسیه و پرو بیشترین آمار مبتلایان را دارند. این آمارها در حالی منتشر می‌شود که به دلیل وضعیت آزادی بیان و سانسور رسانه‌ها در چین و ایران درباره آمارهای دولتی در این دو کشور تردیدهای جدی وجود دارد.
سپاسگزارم از الهی روانشاد که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در این مجله نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. گزارش تکان دهنده عفو بین‌الملل درباره سرکوب و شکنجه‌های معترضان دستگیر شده اعتراضات آبان ماه، تاراج ارزشمندترین خاک جنگل‌های هیرکانی ایران، جام حذفی ایران و فوتبال کشور و همینطور گزارش‌های بیشتر در موارد دیگری که اگر تا پایان این مجله با ما بمانید حتما شرمنده آن خواهید بود. سپاسگزارم. اما پیش از همه این گزارش ها ببینیم در ایران و در حوزه گسترش شیوع کرونا در کشور چه خبرهای تازه‌ای هست. در همین باره همکارم فرهنگ قویمی ما رو همراهی خواهد کرد. فرهنگ، اول از تازه ترین آمار برامون بگو و اینکه افزایش یافته، آیا احتمال داره که تعطیلات هفته قبل و مراسم سوگواری که وجود داشت، آیا این ها باعث افزایش شده؟ اصلا چه وضعیتی داریم در این چند روزه، در این یکی دو روزه، به خصوص در 24 ساعت گذشته؟
با درود مرداد، عرض شود که به گفته کارشناسان این آغاز روندی هست که در دو هفته آینده بیشتر در واقع نمود پیدا میکنه. امروز سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 129 نفر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. او گفت که نزدیک به 2000 نفر بیمار جدید هم شناسایی شدند. دو روز پیش بنابر آمار رسمی 101 نفر به علت بیماری کرونا قربانی شده بودند که کمترین آمار طی دو ماه گذشته بود و میبینیم همونطور که برخی از آگاهان بهداشتی هشدار داده بودند و تو هم بهش اشاره کردی، این روزها شاهد افزایش بیماران جدید و بالا رفتن دوباره قربانیان هستیم که علت هم تعطیلات محرم و مسافرت ها و همچنین حضور در مراسم سوگواری در این ماه ذکر شده بود. شمار جانباختگان در ایران هم اکنون به حدود 22 هزار نفر رسیده و بیش از 380 هزار نفر هم تا امروز به کووید 19 مبتلا شدند. در مورد البته در این مورد آمارهای دولتی تردیدهای وجود داره و آگاهان مستقل شمار مبتلایان و قربانیان رو بیشتر میدونند. همچنان مثل سه هفته گذشته 13 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند و 15 استان هم در وضعیت زرد یا هشدار هستند. مرداد،
فرهنگ، درباره باز شدن مدرسه و خبرهایی که دربارش هست و گاهی زد و نقیض هم هستند، چه خبر تازه وجود داره تو شرایط کرونایی؟
عرض شود که در مورد بازگشایی مدارس امروز حسن روحانی برای دومین بار تأکید کرد که مدارس از روز شنبه 15 شهریور باز خواهند شد و دانش آموزان با رعایت مسائل بهداشتی به صورت حضوری در کلاس ها شرکت می کنند. البته قراره که دانش آموزان به صورت شیفتی، یعنی روزهای کمتری به کلاس برند و زمان حضور در کلاس ها هم 35 دقیقه تعیین شده. روز دوشنبه پیش وزیر آموزش و پرورش محسن حاجی میرزایی گفته بود که به غیر از مناطق قرمز از شنبه مدارس بازگشایی خواهند شد، اما ظاهرا حسن روحانی به گفته خودش اولویت دولت رو بازگشایی مدارس و حضور دانش آموزان در کلاس ها میدونه، اما برخی از مقام های بهداشتی حضور دانش آموزان در کلاس ها رو پرخطر میدونن. از سوی دیگه به یک خبر تازه اشاره کنم که امروز سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در استان خوزستان رضا نجاتی در یک برنامه تلویزیونی از این موضع دولت انتقادی تلویحی کرد. میدونید که خوزستان چند ماهیه که از استانهای قرمز محسوب میشه. آقای نجاتی گفته که به خاطر گرمای تابستان بسیاری از دانش آموزان توان استفاده از ماسک رو در کلاس ندارند، بنابراین دانشگاه علوم پزشکی اهواز و ستاد استانی مقابله با کرونا از دولت درخواست کردند که دو هفته دیرتر، یعنی از اول مهر ماه، مدارس این استان باز بشه، اما ظاهرا به این درخواست پاسخی هنوز داده نشده.
حالا در ادامه درباره همین مسئله مدارس و سیاست‌های دولت آقای روحانی در این باره هم گزارش جداگانه خواهیم داشت، اما اجازه بده در فرصت بسیار کوتاهی که باقی مونده نگاهی کنیم به خبرهای جهانی کرونا، جایی که همیشه خبرهای تلخ عادت کردیم در این یکی دو ماه بشنویم. آمریکا آمریکا درباره شیوع گسترده کرونا و مرگ و میر. الان صحبت از توزیع واکسن کرونا در خیلی زود اول ماه نوامبر قراره که آماده بشه. این چه جزئیاتی هست؟ خیلی کوتاه اگر بگی فرنگ.
البته ابتدا اجازه بده به خبری که دیشب انتشار پیدا کرد اشاره کنم. رابرت ردفیلد مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا به فرماندهان 50 ایالت این کشور نامه‌ای نوشته و از اونها خواسته که اقدامات لازم برای استفاده از واکسن تازه علیه کووید 19 رو فراهم کنند. این نامه در حالی ارسال شده که شرکت‌های داروسازی و مقام‌های بهداشتی برای یافتن یک واکسن ایمن و مؤثر سخت در تلاشند. البته برخی از آگاهان هم ابراز نگرانی کردند که ممکنه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مقامات بهداشتی رو تحت فشار قرار داده باشه تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر، یعنی حدود دو ماه دیگه، واکسن ضد کرونا رو به بازار ارائه بدند. در گوشه کنار جهان هم در حدود 100 شرکت داروسازی مشغول تهیه واکسن هستند و حدود 10 واکسن مرحله آزمایش تست مقدماتی رو طی کردند و به مرحله سوم رسیدند که مرحله تزریق بر روی چند هزار داوطلب است. مرداد، خیلی متشکرم.
سپاسگزارم فرهنگ قویمی با ما همراه بود و خبرهای مرتبط با کرونا. اما ابهام در سیاست‌های دولت حسن روحانی در بازگشایی‌های مدارس اکنون به سال تحصیلی جدید و باز شدن مراکز آموزشی کشیده شده. مرداد میردامادی در این باره برای ما گزارشی داره، بشنویم.
شنبه آینده مطابق اعلام وزارت آموزش و پرورش مدارس در ایران بازگشایی می شود. اما از همین حالا در مورد چگونگی آغاز سال تحصیلی و تشکیل کلاس ها در بین مسئولان از یک سو و دانش آموزان و اولیا آنها از سوی دیگر سردرگمی زیادی به چشم می خورد. موضوعی که در لابلای سخنان محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش پرورش هم به چشم خورد.
اصل بر این هست که امسال کلاس‌های ما به صورت حضوری برگزار بشه. از 15 شهریور تمام مدارس کشور به صورت حضوری فعالیت خودشون رو آغاز میکنن. اگر تعداد دانش آموزان یک مدرسه و کلاس بیش از حدی باشه که پروتکل تعیین کرده، دانش آموزان رو گروه بندی بکنن، بخشی رو روزهای زوج بیان، بخشی از دانش آموزان روزهای فرد بیان. بنابراین حتی به صورت نیمه وقت هم که شده ما ترجیح میدیم که دانش آموزان به صورت حضوری بیان.
بنابر آمار سایت رشد وابسته به وزارت آموزش و پرورش، در سال تحصیلی 98-99 از مجموع 15 میلیون دانش آموزی که در استانهای مختلف تحصیل می کنند، بیش از 7,755,000 دانش آموز در 13 استانی که ستاد مقابله با ویروس کرونا به عنوان مناطق قرمز اعلام کرده تحصیل کردند و نزدیک به 6 میلیون دانش آموز در 15 استان که مناطق زرد یا هشدار نام گرفتند شاغل به تحصیل بودند. مهدی اسماعیلی رئیس کمیسیون آموزش و پرورش مجلس روز پنجشنبه در تلویزیون دولتی ایران از تناقضات در سخنان مقام‌های مسئول گفت.
این تعارضات و تناقضات گفتاری مسئولین مردم رو به استرس انداخته. الان تا دیروز میگفتیم که آموزش و پرورش دستور عمل جدید بازگشایی رو مطرح کرده، گفتن که خب بالاخره طیف بندی کرده، مناطقی که بالاخره حالت قرمز دارن، وضعیت قرمز دارن، اونو کلاس‌هاش حضوری برگزار نمی‌شه. اونا که زرد خب به صورت نیمه حضوری، اونا که سفیده که خب عادی و حضوریه. اما واقعیت مطلب یهویی ما دیدیم که اعلام کردن که کلاس‌ها همشون حضوری برگزار میشه همه مناطق کشور.
موضوعی که حجت الله بنیادی کارشناس و پژوهشگر آموزش پرورش نیز در گفتگو با سایت خبرفوری بر آن تاکید کرد و از ابهام دستورالعمل‌های آموزش و پرورش سخن گفت.
این شیوه نامه ای که ارسال کردن اونقدر مبهم و اونقدر نامفهوم هست که به نظرم اجرای اون بیشتر باعث سردرگمی شده. مثلا سه تا وضعیت که تعریف کردن، وضعیت سفیدش رو عرض میکنم. در خصوص مدیریت تراکم کلاس ها اشاره کردن که در وضعیت سفید تراکم کلاسی عادیه. در بعضی از مناطق ما که کمبود معلم و کمبود مدرسه وجود داره، تراکم کلاسی ممکنه به 40 نفر هم برسه. در کنار این گفتن اون مدت زمان کلاس هم باز عادی است. این به چه معناست؟ به این معناست که منطقه‌ای که الان سفید هست، اگر 40 تا دانش آموز ما کنار هم دیگه 45 دقیقه 50 دقیقه بنشونیم، این منطقه ممکنه بعد از یک هفته به وضعیت زرد بدل بشه و بلافاصله وضعیت قرمز تبدیل بشه. یعنی دستورالعمل حتی راهکارهای ستاد کرونا رو که تاکید داره بر فاصله گذاری اجتماعی هم بهش توجه نکرده. این تعجیلی که برای شروع سال تحصیلی وجود داره، یک تعجیلی است که تبعات بسیار منفی رو برای هم سلامت دانش آموزان، هم سلامت جامعه و هم سلامت روانی خانواده‌ها در بر خواهد داشت.
آنچه در این میان فشار بیشتری بر مردم تحمیل می کند موضوع هزینه ها و مخارجی است که این نوع برنامه ریزی برای خانواده ها خواهد داشت. رسانه های ایران برآورد کردند که یک خانواده ایرانی برای هر یک از فرزندانش چیزی در حدود 800 هزار تا 1 میلیون تومان برای وسایل مورد نیاز و حداقلی رفتن به مدرسه باید هزینه کند. اما حجت الله بنیادی، کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش، وجه دیگر موضوع را هم شایان توجه می‌بیند.
دو تا وضعیت تعریف شده. در وضعیت سفید گفتن که همه چیز عادیه دیگه، سرویس مدرسه و کلاس فوق برنامه و روپوش مدرسه و پشت سالهای قبل. مدارس مجبورن بگن آقا ممکنه وضعیت ما الان قرمز هفته دیگه سفید بشه. بنابراین هم تقاضای در سرویس خواهند کردن از اولیا، هم فوق برنامه رو و همه هزینه‌هایی که در حالت عادی از خانواده می‌گرفتن رو اخذ می‌کنن. در کنار این خب حالا ممکنه وضعیت زرد شده، قرمز شد. پس بنابراین شما باید موبایل هم داشته باشید، اینترنت هم تهیه بکنید. حالا اینو قرار بدید در کنار وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده، بعضی از خانواده در این شرایط، یعنی یک استرس و یک شوک دیگه به خانواده وارد شد.
سال تحصیلی گذشته با شروع همه‌گیری ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، استفاده از شبکه اجتماعی دانش آموزان با نام مخفف شاد از سوی آموزش و پرورش البته با انتقادات و ایرادات فراوان اجباری شد. روز پنجشنبه نسخه دوم و ارتقا یافته آن رونمایی شد تا در سال تحصیلی جاری کمک حال دانش آموزان و آموزگاران باشد. اما مهدی اسماعیلی رئیس کمیسیون آموزش و پرورش مجلس میگوید دست کم 3.5 میلیون دانش آموز به این شبکه دسترسی نخواهند داشت.
بررسی های میدونی این نشون میده که در بسیاری از مناطق کوچک و محروم و کم برخوردار مشکل پهنای باند دارن، مشکل اینترنت پایدار دارن، بسیاری از دانش آموزان به گوشی دسترسی ندارن. بنابراین طبق آمارهایی که خود وزارت آموزش و پرورش اعلام کردن، ما حدود 3.5 میلیون نفر دانش آموزمون دسترسی به سامانه های شاد و فضای مجازی ندارن، هرچند که مرکز پژوهش های مجلس اینو بالاتر از این هم نشون میده.
در هر صورت همان گونه که حسن روحانی اعلام کرده، اولویت برای دولت بازگشایی مدارس در کشور با 28 استان دستخوش ویروس کرونا به صورت حضوری است.
اولویت اول ما آموزش حضوری است. آموزش حضوری برای ما بسیار مهمه، البته همه پروتکل‌های بهداشتی باید مراعات بشه.
حسن روحانی روز پنجشنبه در ستاد مبارزه با کرونا کشور گفت پس از برگزاری مناسبت‌های ملی و مذهبی، بازگشایی کسب و کارها و برگزاری کنکور سراسری، اکنون شرط بازگشایی مدارس سلامت دانش آموزان به عنوان اولویت نخست است. حقیقت آن است که بازگشایی‌ها موج دوم همه‌گیری را در بر داشت. به گفته متخصصان باید از زمان برگزاری کنکور و عزاداری‌های محرم هم 2 تا 3 هفته بگذرد تا نتایج آن معلوم شود. آیا در این میان بازگشایی مدارس به صورت حضوری می‌تواند کم خطر باشد؟
مرتضی میردامادی گزارش می‌داد. اما بشنویم دیدگاه‌های چند تن از شنوندگان رادیو فردا رو. باز خواهیم گشت با تحلیل آنچه که در جام حذفی فوتبال ایران چند ساعتی پیش گذشت.
آقای روحانی، یک هفته سپاه و بسیج رو در پادگان‌ها نگه دارید، ببینید مردم چه خمی به ابرو بیارن که در هیچ کشور دنیا سابقه نداشته باشه.
آقای روحانی، شما چرا این همه تبلیغ کردید توی صدا و سیما که مردم بیان توی بورس، بیان سرمایه گذاری کنید، بورس ما خیلی خوبه، فلانه چنانه، و بعد از این مدتی ما الان شاهد هستیم که بازار داره به شدت سقوط میکنه و دسترنج همین مردم که شما تشویق کردید که بیان توی بازار داره از بین میره. من با عنوان یه عضوی از جامعه میخوام که شما دستتون از این بازار بیارید بیرون و بذارید به حال خودش بمونه.
این آقایون فکر میکنن چون الان پشت روسیه و چین رفتن پنهان شدن، دیگه بقیه دنیا قدرتی ندارن که بخوان اینا رو مجازات کنن، در صورتی که مطلقا چنین چیزی نیست. به محضی که چین و روسیه امتیاز لازم رو از دنیای غرب گرفتن، بلافاصله پشت جمهوری اسلامی رو خالی میکنن، چیزی که بارها و بارها اتفاق افتاده و تجربهش در تاریخ ثبت شده، و اون موقع این آقایون باید دنبال سوراخ موش بگردن به قیمت چند میلیارد، البته چند میلیارد دلار یا یورو، چون پولی که درست کردن ارزش نداره.
بازم این قوه قضاییه بیگناهان اینو میخواد بکشه. این نوید افکاری ببین چه بلایی بر سر برادرشون آوردن که برادر رو بر علیه برادر شهادت بده. ببین چه شکنجه های اینا کردن. این خانواده مظلوم رو گیر آوردن و بیگناه میخوان نابودشون کنن. بابا بس کنید دیگه، بخششتون کجا رفت؟
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
بله، جام حذفی فوتبال ایران که بین تیم تراکتور تبریز برگزار می‌شد و استقلال تهران با نتیجه 3-2 در یک بازی بسیار پر افتخیز به پایان رسید در پایان حدود 99 دقیقه. اما این بازی حواشی بسیاری هم داشتم قبلش هم بعدش. دقایق کوتاهی داریم که با رامتین جباری روزنامه‌نگار ورزشی از سوئد همراه خواهیم شد تا نگاهی کنیم به این بازی. آیه جباری، اول این بازی، حالا جدای از آنچه که در زمین گذشت، به نظر میاد که در بیرون زمین هم خیلی مسائل داشت که بر نتیجه نهایی این بازی اثر گذاشت. این بازی رو خیلی کوتاه ابتدا به ما بگید که چجور دیدید کل بازی رو؟ اصولا
کلیت بازی که خب به دو نیمه کاملا متفاوت تقسیم میشه. نیمه اول تماما به حساب تراکتور بود و در نیمه دوم این استقلال بود که برگشت بازی. اما شاید بازی فینال به عنوان یک بازی نهایی اون گام آخری بود که آتیش زیر خاکستر حواشی استقلال زبانه کشید و استقلال اسیر سوء مدیریت و اختلافی شد که درون باشگاه ریشه داشت و در فینال و در آخرین قدم خودش رو نشون داد. جام‌های قهرمانی وقتی بالای سر میرن که جدی گرفته بشن، اما استقلال از پیش از بازی نیمه نهایی انگار که این جام رو به سخره گرفت با یک بازی رسانه‌ای که از طرف مدیریت باشگاه آغاز شد تا استعفای سرمربی تیم بعد از بازی نیمه نهایی و ادامه این اتفاقات و جنگ‌های داخلی باشگاه که تا شب فینال ادامه داشت و در نهایت جام قهرمانی رو از ویترین افتخارات باشگاه استقلال گرفت.
استقلال تقریبا بعد از شاید یک دهه برای اولین بار در یک نیمه حدود 3 گل رو از یک تیم مقابلش دریافت کرده. یا این سطح فوتبال هر دو تیم بود، یا واقعا این حواشی بود که شما الان بهش اشاره کردید که مؤثر بود در چنین بازی از طرف تیم استقلال در نیمه اول؟
نمایش دروازه‌بان استقلال حسین حسینی شگفت‌آور بود، سوال برانگیز بود، پایین‌تر از حد متوسط یک دروازه‌بان که در این سطح از فوتبال بازی میکنه و جای تعجب داشت که چطور سرمربی تیم هم عکس العملی نشون نداد. به نظر من موقعیت در چنین شرایطی باید این تعویض انجام میشد و نیمه دوم روال بازی برگشت و تراکتور هیچ برنامه آنچنانی برای حمله و بودن در بالای زمین اصطلاحاً و روی دروازه استقلال نداشت که ما عمل کرده ادامه اون عمل کرده ضعیف رو ندیدیم، ولی این پتانسیل رو استقلال نشون داد در نیمه اول با توجه به اون نمایش در خط دفاع و دروازه‌بان که شاید گل‌های بیشتری هم می‌خورد. حواشی استقلال رو چند شقه کرده بود. این تیم کاملا بدون تمرکز بود. شما هیچ نشونی از اون تیم منسجم، متحد و با انگیزه نیمه نهایی که در یک داربی حساس جلوی تیمی که قهرمان لیگ برتر بود تا آخرین نفس جنگی بازی رو که باخته بود در دقایق اضافه به مساوی کشید و تونست توی ضربات پنالتی ببره نمیدیدید. و این امروز حتی وقتی تصاویری که ما از نیمکت استقلال میدیدیم، این استراب و عدم اطمینان کاملا مشاهده میشد و به نظر من این یک باخت باخت بود، یک بازی باخت باخت برای مدیریت و سرمربی تیم بود که در یک شراکت این جام را از استقلال گرفتن، هرچند این اشتباهی که اثر گذاری این دور ما در یک سطح ببینیم، مدیر به عنوان مدیریت باید تمامی این مسائل رو در یک لول بالاتری رهبری میکرد و نمیذاشت که کار به اینجا برسه، و از اون طرف سرمربی فرهاد مجیدی شاید بعد از حسن روشن دومین کسیه که لقب طفل شیرین این باشگاه رو بهش داده بودن، باید با مسئولیت پذیری بیشتر شاید اون استعفا رو نمیداد و کار به اینجا نمیداد.
خیلی سپاسگزارم از رامتین جباری، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن سوئد که با ما همراه بود.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
خاک جنگل‌های هیرکانی منبعی غنی از مواد عالی است، اما این خاک این روزها خبرهای متعددی درباره برداشت از این خاک‌ها بدون هیچ گونه نظارتی و انتقال اون به مناطق دیگر کشور و حتی به خارج از کشور، بخش اعظم اون کشورهای حاشیه خلیج فارس شنیده میشه، که اتفاقی است که به نظر میاد آسیب بسیار زیادی به محیط زیست ایران وارد خواهد کرد. در همین باره با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست از تهران همراه خواهیم شد. آقای کهرم، این اهمیت این موضوع از نظر شما به عنوان کارشناس این حوزه چی هست؟
ملاحظه فرمایید، یادش به خیر، 47-8 سال پیش که ما کار محیط زیست رو آغاز کردیم، مطالعه پرندگان بود و رفتن به جاهای مختلف ایران. اون روزهای خوش گذشتن و الان ما میبینیم که خاک بلوچستان رو در ناحیه کنارک با لودر سوار کامیون میکنن، میره در ساحل خلیج فارس توی لنج میزن و میره به امارات متحده عربی و همینطور خاک فارس رو. و اخیراً هم ما راجع به خاک جنگل میشنویم. ببینید جناب قاسم فرد، من یه مسئله بگم، اونم اینه که خاک اینطور نیستش که طبیعت ایجاد کرده باشه. ما سنگ رو داریم، این سنگ ها در اثر عوامل فرساینده مثل آب و باران و یخ و سرد شدن و گرم شدن تبدیل به خاک میشه و یک سانتیمتر، یعنی بنزه یه بند انگشت من اگر به خاک تولید بشه، این باید 400 سال طول بکشه، بستگی به منطقهش داره و نوع سنگ. خب حالا شما ببینید خاک جنگل‌های هیرکانی که جناب عالی اشاره فرمودید، مواد معدنی و عالی برای ایجاد چنین جنگلی که در دنیا بی‌نظیره، و می گفتن که جنگل شناس های اروپایی وقتی می خوان اجداد جنگل خودشون رو بررسی بکنن میان در ایران. ما چه داریم می کنیم با مملکتمون؟ توی خارج جناب عالی می دونی یه خونه رو که می خوان بفروشن یه تابلوی فورسیل روش می زنن، ظاهرن یه همچی تابلوی برای ایران ایجاد کردن که مردم بیاین آبش رو ببرید، پولش رو بدید، خاکش رو ببرید، الان خاک جنگل. پریروز یکی از رفقای من به بنده گفت که در میدان ونک یک کامیون استاده و روش تابلو زده خاک جنگل‌های شمال و دو تا شمالی استادن به قیمت بسیار گزاف دارن اینها رو میفروشن. شما فکر میکنی اگر این خاک جنگل‌ها که جنگلی مانند جنگل های هیرکانی رو به وجود آورده این از بین بره، باز هم جنگل سر پا خواهد بود؟ همینطور که ما مروان، ببخشید،
بفرمایید. الان میدونیم که به ایران کشوریه با منابع بسیار محدود خاک و مثل کشورهای مثلا قاره های اروپا و غیره نیست که خاک بسیار داشته باشه. الان گفته میشه که فقط 17 میلیون هکتار از وسعتش خاک مرغوب برای کشاورزی درش وجود داره، از در واقع حدود 11% ایران هست، کل خاک مرغوب ایران، و این داره هر تن خاک 28 دلار در خارج از کشور فروخته میشه. آیا این قابل جبران هست به هیچ شکلی؟ خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه ما بگید.
بله خدمتتون عرض کردم، برای یک سانتی متر در عمق، یعنی یه بند انگشت جناب عالی و بنده، 400 سال زمان میبره که اون سنگ خارا تبدیل بشه. قابل جبران نخواهد بود اگر چنان که همچنان ما برداشت بکنیم و خودمون رو بفروشیم، سرمایه‌مون رو بفروشیم، همتمون رو بفروشیم، فرهنگمون رو بفروشیم، چیزی برای این مملکت باقی نخواهد ماند.
سپاسگزارم از شما اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، که ما رو در این مجله همراهی کردید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان عفو بین الملل گزارش تکان دهنده‌ای درباره اعتراضات آبان ماه سال 1398 منتشر کرده. گزارشی که در 180 صفحه به شرح جنایات، شکنجه‌ها و همچنین اعتراف‌گیری‌های سیستماتیک شهروندان ایرانی بازداشت شده در اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران می‌پردازد.
سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش خود درباره ایران و با تمرکز بر اعتراضات سراسری آبان 98 از شکنجه‌های گسترده، اعتراف‌گیری‌ها در شرایط دردناک و غیر انسانی، ناپدیدسازی برخی از معترضان پس از دستگیری و ده‌ها روایت هولناک از زبان قربانیان این جنایت‌ها خبر می‌دهد. این گزارش که روز چهارشنبه 12 شهریور منتشر شده، حاصل ماها کار کارشناسان و پژوهشگران این سازمان درباره وقایع پس از اعتراضات آبان ماه سال گذشته است. عفو بین الملل در این گزارش 118 صفحه‌ای که با عنوان ویرانگران انسانیت منتشر شده، روایت‌های هولناکی را مستند کرده که حاصل گفتگوی مستقیم با بخشی از 7000 زن و مرد و کودکی است که با خشونت دستگیر شدند، در سلول‌های انفرادی و بدون امکان ارتباط با جهان بیرون نگه داشته شدند، به طور نظاممند و سیستماتیک شکنجه شدند و از دسترسی به هر گونه وکیلی در جریان بازجویی‌های پر از رنج و خشونتشان محروم بودند. این گزارش تأکید می‌کند که آسیب دیدگان شامل کودکانی تا 10 سال هم بودند و همچنین معترضان و شاهدان زخمی شده‌ای که در مراکز درمانی و در حین دریافت مراقبت‌های پزشکی برای رسیدگی به زخم‌های ناشی از شلیک گلوله دستگیر شدند. گزارش عفو بین الملل از دادگاه‌هایی می‌گوید که در آنها صدها تن به روشی شدیداً ناعادلانه و توسط قضات به گفته این گزارش مغرض و پشت درهای بسته برگزار شده است. دادگاه‌هایی که بر اساس گفته شاهدان عینی به عفو بین الملل اغلب کمتر از 1 ساعت به طول انجامیده و به طور نظاممندی به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه استناد و تکیه کرده و متهمان را به حبس و شلاق محکوم کرده و تعدادی را نیز با مجازات اعدام رویارو کرده است. گزارش عفو بین الملل در بخش دیگر به شکنجه‌های تکان دهنده‌ای می‌پردازد که علیه بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 صورت گرفته است. تحقیقات عفو بین الملل نشان می‌دهد که قربانیان در حالی که کیسه‌ای روی سرشان کشیده شده یا به آنها چشم بند زده بودند، با مشت و لگد مورد ضرب و جرح قرار گرفته و شلاق زده شدند. با چوب، لوله‌های شلنگ پلاستیکی، باتوم و کابل کتک خوردند، برای مدت زمان طولانی از پا یا دست آویزان شده، از غذای کافی و آب آشامیدنی محروم شدند، زمانهای طولانی گاهی برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها در سلول انفرادی قرار گرفتند و از مراقبت‌های پزشکی برای درمان جراحات وارده در جریان اعتراضات یا در نتیجه شکنجه محروم ماندند. عفو بین الملل در این گزارش مفصل خود از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته است که برای پایان دادن به این به گفته این گزارش مسئولیت طولانی مدت و سیستماتیک در خصوص نقض فاحش حقوق بشر در ایران قدم‌های فوری بردارند.
بله، اما در پی انتشار گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل، خانم آن لینده وزیر خارجه سوئد در پیامی توییتری نوشت که گزارش امروز سازمان عفو بین‌الملل تصویری دلخراش از نقض جدی حقوق بشر در ایران پس از اعتراضات سال 2019 ترسیم می‌کند. به گفته خانم آن لینده از فراخوان، خانم آن لینده می‌خواهد که فراخوانی داده بشه و برای تحقیقات کامل درباره این موضوع الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
آن لینده وزیر امور خارجه سوئد در پیامی توییتری به گزارش سازمان عفو بین‌الملل واکنش نشان داده و آن را به تصویر کشیده شدن نقض جدی حقوق بشر در ایران پس از اعتراضات سال گذشته خوانده و خواسته که از فراخوان برای انجام تحقیقات کامل در مورد این اتهامات حمایت شود و افزوده که باید در راستای حفظ آزادی بیان و آزادی گرد همایی و تجمع مسالمت‌آمیز کوشید. در گزارش عفو بین‌الملل که روز چهارشنبه منتشر شد، در مورد شکنجه معترضان آبان ماه در ایران به موارد بسیاری اشاره شده. تنها بخشای از آن عبارتند از بازداشت کودکان، ضرب و جر، برهنه‌سازی اجباری، دشنام‌های جنسی، پاشیدن اسپری فلفل به ناحیه دستگاه تناسلی، وارد آوردن شوک الکتریکی به بیزه‌ها، آویزان کردن معترضان و نگه داشتنشان در وضعیت‌های دردناک، القای حس خفگی با آب، تهدید به مرگ، اعدام نمایشی و تزریق یا خوراندن اجباری مواد شیمیایی. عفو بین‌الملل این گزارش را بر اساس منابع دست اول و دهم مصاحبه با سرکوب شدگان آبان ماه تنظیم کرده است. بنابراین گزارش ضرب و جرح با مشت و لگد، چماق، شلنگ پلاستیکی، باتوم، کابل و شلاق، محروم کردن از آب و غذا و کشیدن کیسه روی سر از جمله شکنجه‌های رایج بوده است. خانم وزیر امور خارجه سوئد روز چهارشنبه در توییت دوم در مورد زندانیان در ایران نوشته که از وخامت هرچه بیشتر اوضاع سلامت نسرین ستوده، مدافع زندانی حقوق بشر که در اعتراض به وضعیت نگهداری زندانیان سیاسی در ایران دست به اعتصاب قضا زده، عمیقا نگران است و تاکید کرده و گفته که در همینجا درخواست اتحادیه اروپا برای بازنگری در حکم او را تکرار می کند. نسرین ستوده از اواسط مرداد ماه دست به اعتراض از طریق اعتصاب قضا زده است. او این شرایط را ناعادلانه خوانده و تاکید کرده که شیوع ویروس کرونا اوضاع را بدتر نیز کرده است.
الهی روانشاد گزارش می‌داد. اما رها بحرینی پژوهشگر ارشد عفو بین‌الملل در امور ایران درباره گزارش و سندی که عفو بین‌الملل منتشر کرده به ما این طور گفت:
این گزارش مشخصا بر اساس مصاحبه‌های عمیق با 76 نفر که 60 نفر از اونها در داخل ایران بودند و باقی در خارج از کشور تهیه شده. 60 نفری که ما با اونها مصاحبه‌های عمیق انجام دادیم یا از قربانیان بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه بودند و یا از خانواده‌ها و بستگان نزدیک اونها. علاوه بر این در طی ماه‌های گذشته عفو بین‌الملل صدها پیام و ویدیو و عکس از داخل ایران از طریق شماره‌های تلفن اضطراری که در اختیار عموم قرار داده بود دریافت کرده بود، از قربانیان، خانواده‌های اونها، کادر پزشکی که تصویر بسیار هولناکی رو از این سرکوب خونین به ما میداد. در بعضی موارد خود قربانیان عکس‌هایی از آثار جراحت بر بدنشون رو برای ما فرستادن. علاوه بر این در اسناد دادگاه‌هایی که به دست ما رسیده هم گاهی اذعان شده بوده که مثلا هیچ مبنا و سندی برای اون بازداشت‌های خودسرانه وجود نداشته و در واقع مثلا ما در یک سندی که از شهر بهبهان بوده مقامات اذعان کرده بودن که در این شهر کوچک بالای 1000 نفر رو بازداشت کردن و بعدا خود دادستانی اذعان کرده بوده که برای اکثر اونها اصلا هیچ سند و مدرکی نداشتن. گزارش با اتکا به روایت‌های دست اول قربانیانی تهیه شده که تا به امروز با آثار ماندگار این شکنجه‌های جسمی و روانی که بر اونها رفته درگیرند و متأسفانه دادستانی و مقامات قضایی همدست این سرکوب بودند به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه برای صدور احکام سنگین استناد کردن، به جای اینکه در مورد روایت‌های هولناک این معترضان و عابران و دیگر افراد آسیب دیده که قربانی بازداشت ها شدن تحقیقات مستقل انجام بدن. متاسفانه عاملان و عامران در مسئولیت مطلق مرتکب این اعمال شدن و قربانیان آنقدر بی‌پناه هستند که حتی دسترسی به وکیل نداشتن برای اینکه در خصوص پرونده هاشون و احکامشون اعتراض بکنن و بسیاری بدون دسترسی به وکیل در دوران بازجویی اعتراف کردن و امروز با حکم‌های سنگین روبرو‌اند.
رها بهرنی گزارش می‌داد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید هیچ کشوری فکر نمی‌کرد در یک چنین تحریم شدیدی مردم و دولت بتوانند مقاومت کنند و خم به ابرو نیاورند. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
حسن روحانی میگوید مردم در فشار تحریم‌ها خم به ابرو نیاوردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه آمریکا موفق به بازگرداندن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نخواهد شد گفت در مقاومت دولت و مردم در مقابل تحریم‌ها یک معجزه رخ داد.
مردم تحمل کردند، دولت و همه مقامات مسئول هم از قوای دیگر و سایر ارکان کشور همه این بار رو تحمل کردند و نشون دادند واقعا یک معجزه تاریخی اتفاق افتاد. هیچ کشوری فکر نمی‌کرد در یک همچون تحریم شدید 3 ساله‌ای که الان 2.5 سال گذشته تا پایان سال بود میشه 3 سال مردم بتونن مقاومت کنن، دولت بتونه مقاومت خم به ابرو نیارن.
در سالهای اخیر فشار و مشکلات اقتصادی موجی از اعتراض مردم و اعتصابهای کارگری را به وجود آورد. دیماه 96 نزدیک به 100 شهر کوچک و بزرگ ایران با اعتراض‌های گسترده‌ای همراه بود و به فاصله نسبتاً کوتاهی در آبان 98 موجی گسترده و البته خونین بخشی از شهرهای ایران را فرا گرفت که منجر به کشته شدن صدها نفر و بازداشت هزاران نفر شد. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
مردم خم به ابرو بودن ولی واقعا خم شدن. آقای روحانی داره اینو گفتار درمانی میکنه، بعد دولت و ملت همزمان در مقابل تحریم ها موضع یکسانی نداشتن. بخش عظیمی مردم وادار شدن در شرایطی که اوضاع قفل کرد، هم ترام از برجام خارج شد، هم آقای خامنه‌ای در حقیقت به برجام دوسته گفت نه. و از این طرف دیگه کشتار آبان، نیاز اقتصادی دولت به درآمد بنزین، اتفاقاتی مثل اتفاقات 96، تمام اینا نشانه‌های اعتراض شرایط تحریم‌ها و در این حال همراه با ناکارآمدی حکومت بود. و چطور مردم خم به ابرو نیاوردن؟ بسیاری از ارقام نیاز غذایی از سفره‌های مردم حذف شده. هایی که می‌دانیم که جامعه در این حالت برابر نیست، اقشاری هستن که برخوردارترن و وضع بهتری دارن. نه، این حرف آقای روحانی در حقیقت حرف رئیس جمهوری که یک سال دیگه بیشتر نیست و از این طرف دیگه میخواد این موج از سر بگذرانه و همچنان در نظام جایگاه خود یه جایگاه برای خود تکافو کنه. این حرف کسی نیست که با رأی مردم اومده سر کار و قرار مشکلات مردم رو حل کنه.
نرخ تورم در مدت 2 سال از زیر 10% در سال 96 به حدود 35% در پایان سال 98 رسیده. ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده. قیمت اجاره خانه ها، مواد غذایی و کالاهای مصرفی به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده است. تازه ترین نتایج پژوهش انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی هم نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز، سفید و تخم مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا آنها را از سفره خود حذف کردند. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد:
ایشون به جای اینکه به خم به ابرو نیاوردن مردم صحبت بگه، بهتره صحبت بکنه از اینکه چند درصد از مردم ایران الان مشمول یارانه هستن، حدود 70%. از این گذشته سفره مردم بنا به اطلاعات و آمار دولتی کوچک و کوچکتر شده. الان بسیاری از مردم محتاج هستن به نان شبشون و از این قضیه که بگذاریم خود آمارهای حکومتی باز میگه که خط فقر بالاتر و بالاتر رفته و الان تقریبا میشه گفت که بیش از 3 دهک به عنوان فقیران غذایی یا مشمول خط فقر غذایی هستند. چطور میشه با این آمار و با این اطلاعات ادعا کرد که مردم خمی به ابرو نیاوردن؟ ممکنه خمی به ابرو آورده نشده، اما در واقع میشه گفت کمر مردم خمیده شده به خاطر این فقر و فاقه. البته اون چیزی که دولت خوانده میشه، یعنی گروهی که رانتکار هستن، رانتبر هستن، اونها مشمول این فشارهای تحریم ها نشدن. خب اون هم به دلایلی که میدونیم، یک دولتی که دولت شورای نگهبان و رهبر است و اعضای اون از رانت بهره میبرن، طبیعتا در مقابل این تحریم ها سپر دارن، سپر رانت مانع میشه که به اونها فشار.
در سایه مشکلات متعدد مردم، مقام ها و جناح های سیاسی با انگیزه های مختلف همدیگر را متهم به ناکارآمدی میکنند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس دولت روحانی را متهم به ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی کرده و در مقابل حسن روحانی الغای ناکارآمدی دولت و تحریف توانایی ها را محور اصلی جنگ روانی دشمنان خوانده است.
وحید فروستاد گزارش میداد. به این ترتیب میرسیم به ساعت 22:45 دقیقه و پایان این مجله شبانگاه به وقت تهران در ساعت 22 آغاز شد و اکنون به پایان میرسه، اما در ساعت 12 شب به وقت تهران باز خواهیم گشت با مجله نیمه شب. امیدوارم ما رو در اون مجله هم همراهی کنید. من مرتضی قاسم‌فر برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی دارم.